شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی در خدمت آقای دکتر محمدعلی مهراسا هستیم. جناب آقای دکتر محمدعلی مهراسا، سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر، منم
جناب آقای یوسف‌زاده عزیز دوست گرامی و جناب آقای عبداللهی،
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و سپاسگزارم که دعوت ما را قبول کردیم برای شرکت در این گفتگو.
منم درود میفرستم بر شما و سپاسگزارم از اینکه با من زنگ زدید و این گفتگو را شروع کردید. ممنونم.
سپاسگزارم.
شنوندگان عزیز، آقای دکتر مهراسا دکتر داروساز هستند، از فعالان نهضت ملی ایران بودند. بعد از انقلاب در دوره آقای بنی صدر به استانداری کردستان منصوب شدند و مدتی استاندار کردستان بودند و بعد از اون پس از مدتی تحمل مجبور به اقامت به مهاجرت به خارج از کشور شدند و همچنان به فعالیت‌هاشون در راه نهضت ملی ادامه میدن. آقای دکتر مهراسا از هموطنان عزیز کرد ما هستند و ما امروز در خدمتشون هستیم که در رابطه با مسائل هممیهنان کرد ما و نگاهشون و مشکلاتشون در مقابل دولت‌های حاکم بر ایران و به طور کلی وضعیت کردها با هم صحبت کنیم. آقای دکتر
بفرمایید، تا آنچه که مقدورم باشه و آگاه به مسئله باشم خدمتون پاسخ خواهم
داد. آیتول اجازه بدین که از این مقاله آخری که جناب عالی نوشتین که چرا کردها ناراضیان، چرا کردها دولت‌های ایران را قبول ندارن و گاه تا حد جدایی خواهی می‌ستیزن، از اینجا شروع کنیم اگر ممکنه. در رابطه با همین مقاله یک بس مطالب عمده‌ای که در این مقاله آورده اید لطف کنین یه توضیح بدین که بعد بیشتر با هم به گفتگو بپردازیم.
از کنم حضورتون، انگیزه نوشتن این مقاله دو چیز بود، یعنی دو چیز هم با هم ارتباط داشت. در واقع یکی این مسئله مرداد ماه بود، این در شهرهای مهاباد و سنندج و سقز مردم بیرون آمدند علیه پاسدارا و حکومت و اینها شعار دادند و نارضایتی خودشون رو رسما بیان کردند در توی بیرون از خونه، در خیابون، در همه جا، و کار با کشتن عده‌ای رو کشید در مقابله با این عرض کنم پروتست بسیار آرام آقایون پاسدارها و نیروهای انتظامی بر روی مردم اسلحه کشیدن، عده‌ای را کشتن، عده زیادی را به زندان انداختن و در هر سه تا شهر به این ترتیب شد. و در واقع من از دور نظاره‌گر بودم و اخبارش رو میشنیدم و نتیجتاً دلم ناراحت بود و ذهنم متوجه زادگاه هم که چرا اینجوری هست. این مقاله را نوشتم. بعد در همین موقعیت، یعنی شاید هم قبل از ایشون بود، من یکی از اقوامم که رفته بود سنندج و برگشته بود و من گفت که در سنندج اوضاع به حدی خراب است که هر آن انتظار یک انفجار هست، برای اینکه به شدت بیکاری اونجا دارد مشخص است و به چشم میخوره، فقر بیداد میکنه میگفت من از تو خیابون که از پیاده رو که رد می شدم نمیتونستم عبور کنم، مثلا اینکه از داخل خیابون های نیویورک داری رد میشی در صورتی، و این نشان میداد که اینا همه بیکارن، دارن در خیابون میگردن در ساعت دهانی صبح، این همه مردم در خیابون باید برای چه دارن میگردن و به هم تنه میزنن.
یعنی از نظر ازدهام جمعیت با نیویورک قابل
بله 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 از نظر بله چیز نشان ما میبینیم در خیابون های نیویورک چجوری مردم در پیاده رو را برند اینا، میگفت اینجوری بود در شهر سندجی که هیچ موقع به این ترتیب نبود، میگفت به این فرم من مردم بیکار را در خیابونها در ازدحامی میدیدم روچ بدون اینکه هدفی داشته باشن از این بالا به پایین از پایین به بالا در حرکت بودن، و این نشان از این میداد که چقدر بیکار در این شهر زیاد شده است، و میگفت ممکن هست انفجاری پیش بیاد. شدم اتفاقا مدتی طول نکشید، ما دیدیم بله در هر ست شهر این شده است، و من مجبور بودم که یعنی مجبور شدم وقتی اینو دیدم میدونستم که این مشکلاتی که در آن در سنندج یا در مهاباد در مسقط در دیگر شهرهایی که کردستان که وجود دارد مربوط به چی هست.
آقای دکتر در 12 شهر این تظاهرات و اعتراضات بود؟
بله بله بله. خب کردستان آقای یوسفزاده آقای عبدالله کردستان تقریبا یک ناحیه از نظر طولی بزرگ رو در غرب ایران در بر میگیره، از ماکو میتوان گفت کردستان است تا میرسد به قسمت های انتهای سلسله جبال زاگرس.
بله.
دیگه چقدر شامل عرض کنه حتی بختیاری میره توی ناحیه بختیاری، اینها اینا هنوز لورها هم اگر شما به لهجهشون رو نگاه کنیم این خیلی شبیه به لهجه کرده است.
بله.
در واقع نمیشه گفت لور یک قوم جوده است، نه یک گروهیست از کردها، اینا همه کردن در واقع، این است که تعدادشون کم نیست، ولی خب در هیچ جمع یک از این حکومت هایی که ما تا الان دیدیم یا تاریخ 100 سال اخیر ایران نشون میده کرد هیچگاه به مقامی نرسیده، هیچ حکومتی حاضر نبوده است در کردستان یک کار با ارزش برای مردم انجام بده، همیش فلچون کردن با امید خدا و اونها هم فقط این مطیع و اطاعت کننده حاکمیت بودند. این بود که من اینها را که یادم آمد که این مقاله را نوشتم، یعنی انگیزه مقاله این بود.
بله جناب دکتر، بر اساس آمار موجود مثل اینکه ازدیاد جمعیت در سنندج و بسیاری از شهرهای کردستان خیلی زیاد بوده.
عرض کنم حضورتون سنندج یک موقعی که من بچه بودم شاید یک شهر کوچولی، اولا در یک دره قرار گرفته، نمیدونم تشریف بردید یا نه.
بله.
در یک دره ایست بسیار تنگ، دره وسیعی نیست، یعنی دره ایست که آبرفته که بین کوها، و شاید یک موقع که من یادم یاد 10,000 تا جمعیت داشت که من بچه بودم، بعدها که من دیپلم گرفتم و بعد آمدم دانشگاه شاید یادش با 20-25,000 نفری رسید، و همون موقع در اثر فقر واقعا مردم اینجا جان می کندن، واقعا اینقدر فقیر بودن، اینقدر وضعشون خراب بود. حالا این جمعیت با توجه به اینکه دهات رو خراب کرد این تقسیم اراضی آریا ملی، این جمعیت الان به 400,000 نفر رسیده، البته در پیش از انقلاب این رسید به حدود 100,000 نفر به علت همین مسئله تقسیم اراضی.
بله.
برای تقسیم اراضی در واقع ده رو خالی کرد به جای اینکه به دهاتی چیز بده انگیزه موندن در ده بده و بهشون به اصطلاح گفتن ملک میدیم،
بله
میدیم که به دهاتی زمین داده شد که بلکه پایدار تر باشه. نه، چون بعد چند سال اون صاحب اون یه تک زمین که وقتی مرد، یه تک زمینی که او داشت تقسیم شد بین چهار تا پسر. خب این چهار تا پسر فقط یکیش میتونست این زمین رو نگه داره.
بله.
سه تا پسر دیگه که زمین نداشتن راهی شهر شدن تو عمله، عمله کارگر ساختمان. به همین ترتیب این ادامه داشت و حکومت اسلامی هم که بدتر کرد، چون علاوه بر این مسئله اجتماعی یه مسئله سیاسی وارد زمین شد، وارد بستر کار شد و اون عبور سپاه پاسداران به دهات بود. یعنی پای سپاه پاسداران به ده باز شد برای به دنبال چی؟ دنبال مثلا گریلا، به دنبال چریکای، بله چریکایی که خود وابسته به احزاب کردستان بودن و اینها رفته بودن در دهات و این شده بودن. در این شد سپاه پاسداران حمله به دهات را شروع کرد و خب معلوم تر و خشک رو سوزوند، دل زیادی فرار کردن. این است که واقعا همچنان که نوشتم یکی داستان از برار چشم این مسئله کردستان، نقطه و دو نقطه یا ضعف نیست، نقاط ضعفش فراون است.
این دکتر در این مقاله اشاره فرمودین و الان هم پیشتر فرمودین که به دلیل سیاست های اقتصادی کشاورزی رژیم سابق و بعدا عملکرد جمهوری اسلامی تقریبا روستاهای کردستان خالی از سکنه جوان شده و بیشتر افراد مسن‌تر در اونجا هستن که توانایی کار بر روی زمین و در کشاورزی هم کمتر دارن. بنابراین کشاورزی بسیار حداقل کردستان هم در طول 50 سال گذشته خیلی کمتر شده. اگر برداشت من از این مطلبی که جناب عالی نوشتین درسته، خب منبع درآمد صنعت عمده کردستان چیست امروز؟ مردم کردستان
چه واقعا هیچی
اقلا عرض میکنم. خدمتتون ببخشید، منم در دنباله صحبت آقای عبدالبهی میخواستم خدمتتون عرض کنم که یک زمانی کردستان مرکز دامداری ایران بود، یکی از مهمترین مراکز دامداری ایران بود.
بله
و
بله، این چیز به صورت خیلی گنگ من بهش اشاره کردم توی مقاله، ولی من اون موقع که دانشجو بودم و از سنندج می آمدم تهران و اینها در این مسافرت هم، من همیشه توی این راه می دیدم هر روز صدها کامیون از سنندج و از یعنی از این دهات کردستان حشم می برد و این گوسفند و بز و اینها و گاو برای تهران که گوشت تهران رو تأمین کنه. توجه فرمودید؟
بله.
اینقدر در این ناحیه گازداری و دمداری رواج داشت. بعدم روغن کرمانشاهی و روغن کردستان رو که اسمشو دیگه شنیده بودید شما، دو
بله.
چیز بود در ایران، جز شهرت بود.
بله.
روغن حیوانی تمام ایران را شاید یا نصف ایران را میشد از طریق کرمانشاه بهترین روغن رو اونها داشت، اینا داشتن. خب کجاست الان این روغن؟ الان همش روغن نباتی و روغن های چیز. پس این چی شد؟ الان اسمی از روغن
کرمانشاهی
نیست، روغن حیوانی نیست. بنابراین معلوم میشه که اون بنیادی که این روغن رو تولید میکرد وجود نداره، دامداری نیست. اون کامیون هایی که دام و حشم رو میبرد به طرف تهران اصلا یه دونش هم امروزه نیست و همه چیز رو از خارج وارد میکنن، گوشت و فلا اینا. خب این ها نیست. بله عرض کردم که جمعیت جوون دهات ریخت تو شهر و شهرم که قدرت این همه را نداشت. الان شما نگاه کنید، برید یزد، برید در شیراز، برید در تبریز، میدونید همه این شلوارای کردی پاشون رو دارن کارگل میکنن یا برای کارهای دیگری میکنن یا عرض کنن پارکاوی هن، یا در هر حال یک کاری، چون دیدم در یک استانهای دیگه کار هست. رفتم جا در همون تهران، شما ببینید در کنار خیابونهای تهران چقدر از همین کردایی که با لباس کردی باشن، قبلا حداقل شلوارشون کردی، نشون میده که اینها از کردستان آمدن منتظر کارن در اینجا، برای اینکه در ناحیه کردستان کار نیست. حالا چرا میفرمایید چطور مردم زندگی میکنن؟ عرض کنم حضورتون، البته دولت یه پولهای اونجا میریزه.
بله.
اون رو چجوری میریزه؟ به عنوان خرج دولتی. کارمند داره اونجا، سپاه داره اونجا، ارتشی داره اونجا، عرض کنم نیروی انتظامی داره، اینا همه حقوق میگیرن. و بعد در نواحی کردستان هم شما میدونید خارج از مرکز به علت بدی آب و هوا بالاتر از جاهای دیگری. فرض یک کارمند در کردستان اگر 200 هزار تومان حقوق داشته باشه، 100 هزار تومان هم خارج از مرکز میگیره. 150 هزار تومان هم 60% بود اون زمان، حالا نمیدونم بیشتر نشه شده باشه. خب این کارمند حقوق میگیرن، این حقوق رو اونجا خرج میکنن. در واقع الان این کردستان اینجوری میگرده، با پول نفت که به جیب کارمند به عنوان حقوق داده میشه، همه نوع کارمند از معلمش گرفته تا کارمند دادگستری تا ارتشی داد، و اینها میان در مغازه ها اینا را خرج میکنند، این پول میگرده توی دست مردم. و شما بفرمایید در کردستان یه منبعی باشه برای درآمد از نظر کارخونه، اینا مطلقا نیست. من خدمتون عرض میکنم در کردستان در دوره رژیم سابق در شهر سقز، چون ناحیه کردستان توتون زیاد داره، در توتون زیاد اونجا کشت میشه، یه کارخونه توتون در سقز درست کردن. کارخونه نیست، یه کارخونه که خیلی کوچک، میدونی سقز کارخونه برای توتون چقدر باید وسعت داشته باشه، هوا هم 40-50 تا فرسومت کارگر داره، از همون موقع داشته این کارگر. این مثلا این تمام کارگرهای سقز. و بعد در کرمانشاه البته الانم خوابیده یه پالایشگاه بود، الانم متاسفانه گویا کار نمیکنه اون پالایشگاه. این پالایشگاه نفت غرب رو تامین میکرد، چون قصر شیرین چاه نفت داشت.
بله.
نمی خوب میدونین که
بله.
اما نزدیک خانقینه.
بله.
اون در داخل خاک عراق خانقین هست، اون چاه های نفت خانقینه. این ور در داخل ایران این چاه رو زده بودن انگلیسی ها در همون موقع، بهش میگفتن نفت شاه اگه خاطر دون.
بله بله.
این نفت با لوله میامد کرمانشاه در اون پالایشگاه تصفیه میشون، و این تمام دودکش ناحیه کردستان بود، اونم انگلیسی ها درست کرده بود، یه پالایشگاه کوچک برای ناحیه بود. و بعدم یک بعدها در همون دوره رژیم گذشته یک کارخونه قند چغندر در کرمانشاه ساختن، برای اینکه ناحیه آب داره چون در کاری کردند و اینا. این کل کارخانه هاییست که از در این ناحیه هست. این چقدر میتونه این کارگر داشته باشه؟ چیزی نیست، هیچ، در واقع صفره. و دیگه کارگاهی از دیگری هم اخوان، این کارگاه های کوچی هست که اینا را میتونن. هیچی از این جور چیزها را نه اصلا در دولت در فکر بوده و نه در کردستان آقای عبداللهی، ثروتمندی به اون معنا وجود داره که خودش بتونه سرمایه گذاری کنه، مطلقا نیست. ثروتمند کردستان در اون موقع کسانی بودن که بهشون میگفتن اعیان، این صاحب ملک بودن، صاحب همین املاک مزروعی. و الا ما در کردستان مطلقا ثروتمند یعنی سرمایه دار و معنای اخص نداشتیم که سرمایه گذاری کنه و بتونه تولید کار کنه. اون تقسیم اراضی هم به طوری انجام شد که پولی دست صاحبان اراضی نیومد. آقرسه شما دیدید تقسیم اراضی شاهانه هیچ، بالاخره یک جوری انجام شد که پولی به دست صاحبان چیز نیامد که با اون پول بتونن کارخونه ای درست کنن. بنابراین همونها به فقر نشستن، صاحبان ملک، و هم زارع ها به جایی نرسیدند و همونطور فقیر و ناچیز باقی موندند.
جناب دکتر میرسه، من این سوال میخواستم خیلی دیرتر بکنم ولی یه مقداری عجله دارم و اون اینه که البته با توجه به اینکه تمام رژیم های استبدادی به تمام مناطق و استانهای ما کمکاری و خدمتی انجام ندادن، خواستم از تو سوال کنم که به چه دلیل حالا در کردستان میبینیم یا مثلا میشه دید در بلوچستان یا جای دیگه هم به همین شدت تقریبا موجوده، به چه دلیل فکر میکنید که حاضر نیستم یه اقدامات اقتصادی
بس کنم؟ بله بفرم مشتون تمام
باش بله انجام بدم بفرمی. نه من بس
کنم حضورتون یکی از دو سه دلیل رو میشه برای اینها آور. سه چهار شهر بزرگی که در رژیم گذشته مورد نظر بودن به اینها بزرگ می شدند و بهشون خوب می رسیدن، مثل فرسما شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، غیر از تهران، این همشون معلوم بود. اینها در واقع می شه گفت اینا ویترین بودند برای اینکه رژیم اینها را نشون خارجی ها می داد. هر مهمون می آمد بره شیراز رو ببینه، بره اصفهان ببینه، بره مشهد ببینه، بره تبریز رو ببینه، اینا در واقع ویترین بودن.
بله.
این چند تا شهر تا چه فرمودید اگر درست، این یک دلیل. یه دلیل دیگه و بقیه شهرها تقریبا یه مقدار البته از سنندج و فارس و میسقز و مهاباد اینها بهتر بودن، مثل یزد. خب یزد علت این بود چرا؟ اونجا سرمایه دار بود، کارخونه پارچه بافی بود زده بود، کارخونه دیگه زده بودن، همچی چیزی بود. ولی دولت خودش اگر نمی رسید، اما خب سرمایه داری داشت و این سرمایه دار می تونست کاری انجام بده، و اما در کردستان این سرمایه دار وجود نداشت. این یکی بود که عرض کردم قبل. یکی دیگرش مسئله آقای زده آقای عبداللهی، مسئله مذهبه. بلوچستان، کردستان، عرض کنم شما ببینید سواحل خلیج فارس، سواحل خلیج فارس هم فقر بیداد میکنه در اونجا.
بله
میدونید این
بله.
مثلا بنادر جنوب غیر از بندر عباس، اون بندر کوچکاره در نظر،
بله.
بندر گنا و بندر خاش و غزه و اینا چه وضعیتی دارن. اینها به علت اینکه در مرز قرار دادن، قرار دارن و صفویه در موقعی که با تیغ و شمشیرش ایران رو شیعه کرد نتونست در مرزها نفوذ کنه، و یا اینکه دیگه نخواست، گفت همین مقدار فعلا در اون رو کافیست، زیاد به مرزها نرسید. اینها در مرز همچنان مثل صادق سنی موندن، ولی سنی موندن به اینها بعدها باعث شد که مورد غضب قرار بگیرن. یعنی دیگه شدن که بچه هوو شدن، به اصطلاح دیگه ناخودی،
بله،
به اصطلاح هموند درجه دو، هممیهن درجه دو اینا شدن. دیگه بهشون نرسیدن، چه در رژیم از صفویه بگیری تا میاد بالا تا همین الان، از موقعی که بنا را بر روی مذهب گذاشتند و بنا را بر این گذاشتند که بایستی تشیع رو تقویت کنند، و هر کسی خب حتما هر ما خوندیم کتاب های آقای کسروی رو، کشا اسماعیل یا قزلباش ها چطور مردم رو شیعه می کردن. خب این مردم به قول مرحوم شاملو میگه در تبریز آذربایجان میگن 30-40 هزار نفر را کشتن تا مردم از سنیگری دست بکشن و شیعه بشن. ولی همون شیعه های کنونی الان اگر روزی 4 بار به عمر فوش ندن، فکر نمی کنن که بهشت را خریدن برای خودشون. اینجوری شده، این نوع تعصب میاد در آخر زمان، این تعصب میاد، و این تعصب وقتی میاد دیگه هممیهن نمیشناسه. وقتی تعصب مذهبی میاد جلو چشم میگیره، دیگه میهن، هممیهن بودن فراموش میشه. دیگه این فراموش میشه که آقا این کرد هممیهن شما بود، این بلوچ با شما هممیهن بود، چطور الان چون اون همونطور سنی مونده و شما شیعه شدید، این به این ترتیب مورد غضب شما قرار گرفت. این یکی از دلایله که این نواحی به علت اینکه مذهبشون فرق میکرد مورد غضب حکومت ها هم بودند. راجو فرمود شما حتما خاطرتون میاد بارها محمد مرحوم و محمد رضا شاه میگفت من پادشاه تنها کشور شیعه جهانم.
بله
اینو من خودم ازش شنیدم.
بله بله
راجو فرمود. خب این ایجاد تفرقه میکرد، این باعث هموندی نمیشد، باعث یگانگی نمیشد، برعکس ایجاد اختلاف میکرد. این همون فرض فرمایید بلوچ، همون کرد، همون عرض کنم بندری، همون شخصی که در تربت جامعه اینها که سنیان میگه خود این آقا این پادشاه ما نیست دیگه.
بله
این مملکت هم مملکت ما نیست، این پادشاه این مملکته، این پادشاه هم که میگه من پادشاه اینا نیستم، پس این مملکت مملکت ما نیست. این در مغز هست. حالا شما هی بخواید بگی آقا شما ایرانی هستید، بله خودت میگی من نیستم، من میگم من ایرانیم، ولی شمای حاکم، شمای حاکم به من میگی شما نیستی، برای اینکه این قضیه خلف دیگه. شما میگید من پادشاه تنها کشور شیعه جهانم، خیلی منم که شیعه نیستم، پس شما پادشاه من نیستی، پس این کشورم میهن من نخواهد بود.
بله در دنبالش هم مرحوم آقای خمینی همین کار رو ادامه دادن.
بله حالا اینا بدتر، عرض کنم دیگه وقتی که اینجا شد این دیگه رسما گفت اصلا من این کشور کشور امام زمانه. خب این سنی که اصلا نمیگه، میگه امام زمان که مال من نیست عزیز من، من یه خدایی یه پیغمبری رو میشناسم، همین دوتاست. این خلفا، این از نظر سنی این خلفا، خلفا از نظر سیاسی جانشین محمدن. نمیدونم اینو میدونید آقای یوسف زاده؟
بله بله.
سنی ها برای خلفا که الان راشدین بهشونم میگن، برای خلفا نه جنبه الوهیت قائلا نه جنبه عرض کنم مذهبی. تاج فرمودید اینها در واقع همچنان که عمرم گفت امیر المؤمنین، پادشاه مسلمانان. یعنی وقتی حضرت محمد فوت کرد دیگه تموم شد، خود قرآنم میگه که خاتم النبیین. بنابراین اینها از نظر سنی ها اینها پادشاه بودن، آمدن که اون حکومت رو که حضرت محمد بنا نهاد دنبالش داشته باشن. دیدید که شروع کردن به کشور گشایی، ایران رو بگیر و روم رو بگیر و شمال آفریقا رو بگیر و بنابراین مسئله دیگه جنبه مذهبیش از دست داده. ولی خب آقای خمینی میگه نه خیر از دست نداده، امام زمانی هست و منم نماینده اونم. خب کردم میگه خب خیلی خب آقا شما نماینده امام زمانی، بنده امام زمان رو نمیشناسم، بنابراین من از نظر شما دیگه ایرانی نیستم. این مشکل آقای
بله.